من یک نگاه کرد، تمام ناراحتی ها برطرف شد.
گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور،
وجود مقدس مولا صاحب الزمان. صاحب الزمان، صاحب دنیا و آخرته.
به امید دیدار،
به امید دیدار.
گفتن از دیدارها،
گفتن از دیدارها.
گفتن از شکوه شوق زیارت در همیشه ایام انتظار،
در همیشه ایام انتظار.
کار دوست
دارد، کمک کن.
مردم دست از آل محمد نگشید، به خدا هر چه میخوان در خونه
آن نواقع. مطلب دیگری یا نشانه ای حرفی چیزی نفرمود؟
فرموده ولا ناسین لذکر کم، من شما رو فراموش نمی کنم.
به امید دیدار،
به امید دیدار.
دیدار
را به انتظار نشستن است،
دیدار را به انتظار رفتن است، و دیدار را به دعای برای دیدار خواندن است،
به دعای برای دیدار خواندن است.
به خدا،
یه رمن از افرادی که شرفیاب شد محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن الاسگری، اون بنده خدای کاشانیه. آزم شد برای زیارت مکه نایم و جد رفقای همجهری و کاشانیان، با قافله اومدن تا عراق. چند روزی در نجف موندن، این بنده خدای کاشانی مریض شد، حالش خیلی سخت شد. دکترا گفتنشون نباید حرکت کنه، اگر حرکت کنه خطر مرگ در پیشه، میمیره. این بنده خدای کاشانی متحیر و سرگردان مون، در نجف چه کنه؟ قافله مکه عازم حرکت شد، تو فضاش متعیر موندن، آمدن تو سحن امیر المؤمنین.
بیا داداش بیا، بیا اینجا آروم آروم، آروم را بیا، آروم آروم.
اصلا نگران چیزی نباشی، خوب میشی، ما هم هستیم کناره.
یه دقیقه وایس و من با این آقایی که تو حرمه یه صحبت کنم، ببینم میتونه کمکی کنه یا نه. تکیهشو بده به دیوار.
دارمش.
آقا، آقا، آقا،
آقا، آج آقا، آقا جون،
با منی؟
بله بله، یه لحظه تشریف بیاری.
بله بفرما.
سلام علیکم.
علیکم السلام، در خدمتم.
ببخشید ها، راستش ما عازم مکه ایم.
به سلامتی انشالله.
زنده باشی. این رفیقمون هم همین که بی حال افتاده گوشه دیوار، خب میخواییم بریم دیگه، یعنی میشه یه مقدار شما هوای اینو داشته باشیم؟
یعنی چی کار کنم؟
حالا یه سری بهش بزنیم، نگاهی بهش بندازیم.
خب
یه چیزی تو همین مایه ها،
خب
یه وقت چیزی خاصی یا احتیاجی داشت ممنون میشم براش فراهم کنیم. البته
الله.
البته خاطرتون جمع،
خب
هیچ مشکل مالی و اینجور چیزا هم نداره. حله؟
خلاصه فکر کن مادر خودت دیگه.
آره.
تا هر وقتی که طول کشید حق و زحمه شما رو هم تمام و کمال پرداخت میکنه. اگرم خوب شد که سال دیگه ایشالله خودش پا میشه میاد مکه. حله
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 حله.
اینا رفتن ایزام مقبره آدم بسیار بی ملاحظه‌ای بود. صبح که می شد دل اتاق و به روی این مریض می بست و می رفت از می آمد. اتاق تاریک و اینم مریض و دل گرفته و در بسته و تنهام خیلی ناراحت شد. آی دل پش مرده بشو تا کار تو درست کنه. گفت یه روز خیلی اوفلم در رفت و ناراحت شدم. صبح وقتی صاحب مدبره میخواست بره بهش گفتم رفیق جان من که نمیتونم یه قدم
برم. رفیق جان. آقا برادر.
بله.
یه لحظه وایسا بیا اینجا کارت دارم.
خب فرمایش.
خب تو که میبینی اوضاع منو، نه محل به هم میدین، نه دو کلمه هم حرف میزنی، نه اصلا کاری با هم داری.
خب چی کار باید بکنم بفرما
بابا. خب منم آدمم،
خب
دل دارم، حالا مریض افتادم این گوشه، نباید یه سراغی ازم بگیری؟
بفرما.
فقط آب و دون میریزی جلو میری. ببین داداش، یه لطفی در حق من میکنی.
خب حالا تا چی باشه؟
ببین من که پای راه رفتن ندارم. خب پول که دارم بهت دادم بازم میدم. یا یه مردونگی کن، برادری کن، آقایی کن، من یه جوری وردار ببر قبرستون وادی السلام.
خب چیزه، باید ببینم چی میشه. ببین حالا گیرم که رفتی، میخوای چی کار کنی اونجا؟
ببین توی وادی السلام یه جاییه به نام مقام امام زمان. اون وقتایی که علیل نشده بودم یه روز با همین رفقای نیمه راه هم رفتیم اونجا. داشتیم میگشتیم که به مقام حضرت مهدی رسیدیم. تو که داری میری اونجا، صبح منو با خودت ببر، عصر رو دوباره برم گردون، هر چی بخوای بهت میدم.
اینا پولش گرد آوار تو مقام حضرت مهدی انداختش یه گوشه ای. قبایی داشت قبایی تو آب جن تو انداخت بالای درخت. این بنده خدا رفت از در مقام بیرون. باشیه میگه یه دفعه من تو فکر رفتم به چه مناسبت اینجا رو مقام حضرت مهدی میگه. آیا حضرت در اینجا به کسی لطفی کرده؟ کسی در اینجا شرفیاب محضر مقدس ولی عهد شده؟ نمیدونم. گفت تو همین فکر بودم یه دفعه دیدم یه جوونی از در مقام وارد شد مثل قرص قمر. قربون او جوون بشم من، خاک گرد پاش دو دیای چشمم آقا جان. آمد از پهلوی من رد شد یه سلامی به من کرد. رفت تو مقام یه گردشی کرد، اومد از پهلوی من رد بشه، یه چیزی عربی به من گفت من نفهمیدم. من فارسی جوابش دادم، گفتم آجان من نفهمیدم.
سلام علیکم، ببخشید با من بودین؟ من متوجه نشدم چی فرمودین.
براجت فارسی حرف زدن، گفتم آجان من از ایرانم. فرمود از کدوم شهری؟ گفتم از شهر کاشانم. براجت با من عجمی، اونم کاشانی، با زبان بومی محلی با من صحبت کرد. من یقین کردم ایشون کاشانیه، اومده اینجا لباس عربی پوشیده. به من گفت اینجا چی کار میکنی؟ گفتم آجان
چی بگم برای اون از کاروان عقب موندم، مریض شدم و دیگه به این روزی که میبینید افتادم. چند وقت افتادم یه گوشه.
فرمود انشاءالله حالت خوب میشه، اما امسال نمتونی بری مسجد، سال دیگه مشرف میشی. یه وقت پاشد بره. گفتم
آقا ببخشید، میشه یه خواهشی کنم تشریف نبرید؟ آخه من خیلی تنهام، اگه یه بزرگی کنین و چند لحظه پیشم باشید دلم آروم تر میشه. من هیچ کس رو اینجا ندارم بخوام.
عجب بیان شیرینی دار، عجب خوش مشرب بود، عجب خوش اخلاق و رعوف بود. یه مقدار دیگه نشست رو زمین، باز پاشد بره.
ببخشید میشه منو تنها نذارید؟ قصد اذیتتون رو ندارم، ولی تنهایی بد دردی، مخصوصا این که همزبون نداشته باشی، کسی حرفتو نفهمه. یکم دیگه پیشم بمونید و با هم حرف بزنید. ببخشید تازه شما رو پیدا کردم و دوست ندارم زود تموم بشه. خواهش میکنم تو رو خدا پیشم بمونید.
یه مقداری دیگه نیجا مرتبه سوم پاشد بره. تقاضامو تکرار کردم آجان، میشه لطف میکنی یه مقدار دیگه بمونید؟ فرمود آخه من باید جای دیگم برم. یه دفعه دیدم این جوون عرب پاشد از در مقام بیرون رفت، بادی وزید و قبای رفیقم از بالا درد. گفتید پایین، من پاشدم قبا تو شدم، سر جاش انداختم، اومدم سر جام بخوابم. یه دفعه به خود اومدم، من که نمتونستم پاشم، چطور یه دفعه پاشدم قبا تو شدم و سر جاش انداختم؟ خودم هم شک کردم، دو مرتبه پاشدم ببینم میتونم پاشم یا نه. چند قدمیم را رفتم، دیدم ابدا احساس درد و ناراحتی نمی کنم. چطور شد یه دفعه من خوب شدم؟ یه دفعه ذهنم منتقل شد، گفتم نکنه ای آقا مهدی فاطمه.
یعنی واقعا امام زمان بود؟ وقتی دستشو کشید رو سرم درست فهمیدم؟ خودش اومد سراغم. آره خدای خودش بود. من با امامم حرف زدم، باش درد و دل کردم، منو شفا داد. آقا حرفامو گوش کرد، تنهام نذاشت. آقا جون ممنونتم که منو خوب کرد. آقا جون حلالم کن اگه اذیتت کردم. الهی فدات شم که درد همه رو دوا میکنی، ولی درد ظهور خودت هنوز دوا نشده. به همه سر میزنی و از تنهایی درشون میاری، ولی خودت تنها ترینی، تنهای تنها.
من لطفی کردارم
مولا جان. تا لحظه دیدار، هم گفتن است و هم شنیدن.
در سوره احزاب فرمود ما جعل الله لرجلین من قلبین فی جوفه. انسان که دارای دو قلب و دو دل نیست، که یک دل ظرف محبت خدا، یک دل ظرف محبت دنیا. آیه 4 سوره احزاب فرمود ما جعل الله لرجلین من قلبین فی جوفی. در نهاد انسانی که دو جان نیست، دو دل نیست، یک دل ظرف محبت الله، یک دل ظرف محبت طبیعت، این هم چه نیست. اگر ظرف محبت طبیعت شد از پدر و پسر و فرزند و برادر و قبیله و مسکن و تجارت و موجودی بانک، این با که نگذاشت او به مسیر حق قدم بردارد، فتربس و حتی یعطی الله بند و الله لا یهد قوم الفاسق. خب پس قلب بی محبت، بی گرایش نمیتواند باشد. اگر به اینها محبت پیدا کرد راه زند، هم به اینها هم به خدا، این خودش رو فریب داد. برای اینکه او که دو جان و دو دل ندارد، غیر خدا در دل راه پیدا کرد، دیگر محرم دل نیست جای صحبت اغیار. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. این چنین نیست که در یک اتاق در نهان خانه دل هم اهرمن باشد هم فرشته. و انسانم که دو قلب ندارد، یک جا را به اهرمن بدد، یک جا را به فرشته. این چنین نیست که فرشته بگوید من یک گوشه می آرمم، اهرمن گوشه دیگر. فرشته با اهرمن نمی سازد و اهرمن هم اگر جایی رخ نکرد قناعت نمی کند، نفوذ می کند.
رویش سبز گیاه علاقه را میماند، ثانیه هایی که به افق بندگی تو را
و تمام ساکنان سرزمین عشق را دعوت میکند به انتظار لحظه دیگر. ثانیه ها تو را و تمام مسافران جاده زندگی را صمیمانه می‌خوانند
به منتظران زیستن به شوق لحظه دیدار.
هشتمین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال رذلی پویش مردمی تولید محتوای غزلی در فضای مجازی. مهلت ارسال آثار 15 دی ماه 1399، اختتامیه بهمن ماه 1399.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در خدمتتونیم. ساعت 18 است و در این ساعت از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه جستار توجه بفرمایید. تاریخ نگاری انقلاب اسلامی و نقش دانشگاه ها در آن موضوع این برنامه است.
جستار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یکی دیگر از برنامه های جستار در خدمت شما هستیم و به این ترتیب با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و همچنین استاد عزیزمون جناب آقای ابوذر وهاب‌زاده که در استودیو تشریف دارن و همچنین جناب استاد توکلی که با ایشون گفتگوی تلفنی خواهیم داشت. در این برنامه در خدمت شما هستیم در ادامه بحث جلسه قبل. ما در جلسه قبل پیرامون اینکه دانشگاه‌های ما به بحث تاریخ معاصر، تاریخ انقلاب اسلامی و تحولات اون و همچنین آثار و پیامدهای اون پرداختیم و یه مقدار این که در این زمینه چه ضعف‌هایی و کمکاری‌هایی و یا به چه دلایلی در این زمینه ما اونچنان که باید شاید کاری نداشتیم و نسبت به حتی دیگران در این زمینه عقب‌تر هستیم و یا اینکه کارهای ضروری که باید انجام شده باشه صورت نگرفته. جناب یعقوب توکلی در این زمینه خوشبختانه بررسی‌های خوبی رو داشتن و تا به حال هم بحث‌های جالبی رو در دانشگاه ها پیرامون تاریخ نگاری، ویژگی ها، ضعف ها، قوت ها و نقد بر تاریخ نگاری معاصر رو داشتن که الان در خدمتشون هستیم. و جناب آقای توکلی سلام خدمتون دارم و با توجه به اینکه شرایط به هر حال مشکلی دارید در لحاظ کاری، فقط خواهش میکنیم که به هر مقدار که براتون مقدور هست ما رو از مطالب و نقطه نظراتتون آگاه بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما جناب آقای دکتر منصوری و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم، در خدمت شما هستم. در این خصوص بحثی که در مورد تاریخ نگاری انقلاب اسلامی از طالبان اشاره فرمودید و خب البته مراتب لطفتون رو هم به من ابراز فرمودید و کوچک نوازی فرمودید، مدتیست که به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی بنده بود و در این مسیر ما مهله‌های مختلفی رو تقریبا تو فضای تاریخ نگاری من شناسایی کردم که این مهله‌ها هر کدام دارای ابعاد فکری مشابه و هم هستن که وجوه مشترک اونها باعث شد که من اینها رو تقریبا به حدود 11-12 جریان تاریخ نگاری در ایران تقسیم بکنم که در دو کتاب سبک‌شناسی تاریخ نگاری معاصر و همچنین کنکاشی در تاریخ نگاری معاصر ایران این مباحث رو توضیح دادم. و نکته بسیار مهم این هست که علاوه این که به موضوعات بسیار معاصر و در این حال در دسترس نویسندگان مختلف بوده و حاضر بودن، هر کدام بر اساس ذهنیت و موقعیت خاص خودشون در ارتباط با اون موضوع به روایت پرداختن و به طور جدی تاریخ نگاری انقلاب اسلامی ثابت میکنه اگر انسان از یک موضع فراتر تحلیل به مجموعه اینها نگاه بکنه، یعنی جریان هر کدام از این جریان ها رو به صورت جداگانه مطالعه بکنه و بعد از مطالعه هر کدام از این جریان ها اونها رو با همدیگه تطبیق بکنه و از یک منظر فراتر تحلیلی نگاه بکنه، کاملا این جریان ها با همدیگه تفاوت دارن. به اضافه اینکه غالب این جریان ها موضع خاص سیاسی اینها در نگرش تاریخی اینها تأثیر اساسی داشته و داره و معتقدم که اون مبنای عمومی که بعضا در پاره از مراکز دانشگاهی و یا توسط بعضی از محققان گذشته مطرح می شد که تاریخ نگار بیطرف هست یا باید بیطرف باشه، حالا این باید بیطرف باشدش عبارت درستیه اما در عمل در بسیاری از موارد اون بیطرفی کاملی که ما در حوزه تاریخ نگاری سراغ داشتیم توقع داریم، اون بیطرفی کامل مطلقا قابل تحقق نیست و نمیشود محقق و یا تاریخ نگار رو و یا گزارشگر یک روایت تاریخی و یا یک خاطره‌گو رو از مواضع سیاسی اون و از مبانی فکری اون
اتمنان. آقای دکتر توکلی، من یکی از حرفایی که معمولا میزنم اینی که میگم بیطرفی کامل یه شوخیه،
بله
جدی نمیتونه باشه، قطعا یه مقداری بالاخره آدم ها نمیتوانن ذهنیات خودشون رو کامل پاک کنن.
مثال بسیار قدیمی ترش رو شما الان مثلا فرض بخواید، فرضاً کتاب اصولغابی و یا تبری و یا کتاب یعقوبی رو با مثلا فرض ارشاد شیخ مفید هر کدام از اینها بخواید ببینید، یا مثلا تاریخ ابن حزم اندلوسی بخواید مقایسه بکنید، ببینید هیچ کدام از اینها بی‌طرف نیستن. و یا فرض ناصر خسرو رو با مثلا چیز بخواید مقایسه بکنید، تبری مقایسه بکنید، ببینید که اینها زبانشون، نگاهشون و دیدگاهشون کاملا
بعضی مواقع طرح این قضیهی که نمیدونم محقق باید بی طرف باشه، باید خونسا باشه، من فکر میکنم اینم خودش یک بهانه است و یک در واقع وسیله برای این که بعضی ها رو مثلا از رده خارج بکنن، از رده تحقیق، و متهم بکنم این که مثلا اینا با دیدگاه خاص مثلا نوشتن، در واقع خودشون هم با یه دیدگاه دیگه دارن بحث رو مطرح میکنن.
این رو من به عنوان کسی که تقریبا بر اغلب این کتاب ها اشراف دارم و حالا یا از باب بهره برداری درست از اون یا حدر روی عمر، من بسیاری از این منابع رو مطالعه کردم. ما مشهورترین اساتیدی که مدعی بودن که بی‌طرفن، اونها به شدت طرف هستن و طرفیت دارن و اصلا قابل انتزاع نیست این مسئله از نویسنده. اما این نکته رو باید توجه داشت، نکته اینه که وقتی که ما موضع نویسنده را از یک مسئله در خصوص مجموعه از مسائل بدانیم و اون وقت کتاب او را بخوانیم، راحت میتونیم اون رو هضم بکنیم، درک بکنیم و سره و ناسره مطالب او رو راحت تر تشخیص بدیم.
جناب توکلی، من در اینجا از جناب عالی خداحافظی میکنم، امیدواریم در برنامه های آینده در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم، خدمت شما هستم،
موفق باشید، خداحافظ شما. جناب حاضر، جناب عالی، این بحث رو تکمیل فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما جناب دکتر منصوری، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه که پیگیر مباحث هستن، عرض سلام و ادب احترام دارم. در خصوص بحث دانشگاه و بحث تاریخ انقلاب اسلامی ایران و کمبودهایی که وجود داره در حوزه دانشگاه، باید یک نکته‌ای که هم باز بهش اشاره داشته باشیم اینه که به واقع باید بگیم وقتی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، سازمان‌های مختلفی ما می‌بینیم که بعد از این که حالا این جریانات به پایان رسید، خیلی از این منابع و اسناد رو باز در اختیار گرفتن. این خب نه اینکه بگیم حالا در اختیار خودشون گرفتن. ولی خب سازمان هایی شکل گرفت که حالا بحث انقلاب اسلامی رو، مثلا بحث اسناد هست، ما ببینیم شاید سالهای اولیه انقلاب شاید نیاز بود یا دهه اول نیاز بود که اسناد در اختیار قرار بگیره و یا حتی منتشر بشه، ولی که این اتفاق نمیفته و بیشتر همون گفتم منابع خارجی هست و مشاهدات